آره
خرید از اینجا به صرف است.
من تقریبا همه خریدامو از رفاه میکنم.
28 بهمن تا 3 اسفند فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ای فضای دل نشین و با صفا، ای صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر مار، یه طرف قیصر و شعر و شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از بر میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
صدای بال ملایک، خوشا و باز خوشا، همان صدا و همین یک دریچه رو به خدا. مدام گوش به زنگم که دعوتم بکنند به باغ آبی رنگین ترین صدای شما. همیشه از نفسم بوی یاس می آمد، اگر به جای هوا داشتم صدای تو را. چگونه هفته و هفتاد را به عهده گرفت، چگونه هفته و هفتاد را به عهده گرفت، زمانی که ضمانت نکرده فردا را. اگر چه سهم من از تو همین صدای تو نیست، چون این که وعده دیدار داده ای، اما بدین مجال زمستانی از بهار مگو. شتاب کن گل من، باز شو تو را به خدا. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، همراهان، هم کافی. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتن یک بار دیگه در پیشگاه شما تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. ای الهی که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه دوستان، و هر کجا که هستید یک بار دیگه افتخار بدین در کنار هم در کافه هنر از دغدغه های فرهنگی حرف بزنید. این بار هم به سیاق هر دو هفته یک بار شنبه ها به تئاتر می‌پردازیم. شماره تلفن ها برای این که با ما از تئاتر حرف بزنید، از تئاترهایی که رفتین و دلایل تئاتر نرفتنتون به ما بگین، 220-486 220-5009 و یا پیامک بفرستین لطفاً به 30900. خب امروز درباره تئاتر می‌خوایم با شما صحبت بکنیم و من می‌دونم که خیلی از شما اهل تماشای تئاتر نیستین، برای اینکه قبلا در این زمینه صحبت کردیم، نظرسنجی هم کردیم، بنابراین دلایل متقاعد کننده‌ای هم دارین که چرا به تئاتر نمی‌رین، اما یه بار دیگه با ما تماس بگیرین، بگین واقعا هر جای این سرزمین که هستید یه وقتی است که اصلا دسترسی به تئاتر ندارین، یه وقتی است دلایل دیگری وجود داره. مثلا در تهران الان شبانه واقعا تعداد زیادی نمایش روی صحنه میره و هر روز این تکرار میشه، اما با این وجود بسیاری از افراد هستن که در همین پایتخت زندگی میکنن، تئاتر در دسترسشونه و باز هم به تماشا نمیرن. دلایلتون رو به ما بفرمایید، خیلی صریح و شفاف خواهش میکنم از رهگذر تلفن ها 220-486 یا 220-5009. برخی از شما هم به تماشای تئاتر میرین و اصلا هنرمندان تئاتر هستین، کمون که میدونم خیلی از هنرمندان عزیز تئاتر شنونده کافه هنر و رادیو ایران هستند. از شما هم یک سوال دیگر دارم، این که تئاتر ما به نظر شما امروز آیا عرصه نوآوری و خلاقیت یا تکرار و تقلید؟ این سوالی است که از شما میپرسیم و به زودی از کارشناس تئاتر برنامه کافه هنر هم خواهم پرسید، از علی یداللهی میپرسم. در برنامه امروز دو بخش خواهیم داشت، یک بخش به مرور رویدادهای روز تئاتر میپردازه و در بخش دوم هم به تحلیل همین موضوع خواهیم پرداخت، یعنی اینکه آیا تئاتر ما عرصه نوآوری و خلاقیت یا عرصه تکرار و تقلید. بنابراین میتونیم از زوایای مختلف این مسئله رو نقد بکنیم، یکی مربوط میشه به خود هنرمندان و گروه‌های تئاتری که آیا تلاشی میکنن برای نوآوری، این صحنه‌ای که در اختیار دارن آیا برای ارائه خلاقیت اونها به کار میره و اصلا انگیزه‌ای دارن برای این کار. یک بخش هم به مسئولان و مدیریت فرهنگی و فرنشینان فرهنگی مربوط میشه، اینکه آیا در حوزه برنامه‌ریزی کلان و سیاست‌گذاری کلان تئاتر ما اصلا رفتیم به سمت حمایت از عرصه‌های نو، حمایت از چهره‌های خلاق، حمایت از تئاتر تجربی نوگرا یا نه؟ برخی از هنرمندان دائما خودشونو تکرار میکنن، مدیریت فرهنگی ما هم پیوسته به همین تکرار بسنده میکنه. با علی یداللهی همراه هستیم. سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه ی همکافه های عزیزم.
خیلی متشکرم. علی یداللهی خوشقولی میکنه، ما هر دو هفته یک بار شنبه ها وعده کردیم که انشالله تا هر زمان که بشه در پیشگاه شما باشیم و یک کافه هنر رو دست کم به تئاتر اختصاص بدیم. بله، هرچند کمه ولی
انجام وظیفه میکنم.
زنده باشی. خیلی متشکرم. علی یداللهی رو هم شما اگر شنوندی برنامه‌های قبل بوده باشید میشناسید، بازیگر و کارگردان تئاتر و بیشتر هم در زمینه تئاتر سنتی و نمایش‌های سنتی و آیینی و ایرانی فعالیت میکنه در عرصه‌های گوناگون نمایش ایرانی. خب در بخش اول میخوایم یه مروری داشته باشیم به رخدادهای مهم تئاتر روز، بس یه نگاهی هم به صحنه تئاترمون بندازیم ببینیم چه خبره.
مهمترین رخدادمون که جشنواره بود،
جشنواره تئاتر.
بله جشنواره.
خب یه مختصری پس در موردش صحبت بکنیم.
جشنواره امسال خیلی حاشیه داشت.
خب
با تمام حاشیه‌هاش تموم شد. حاشیه‌هایی که خیلی‌ها کاراشون رو کشیدن بیرون از جشنواره به خاطر اعتراض به خیلی چیزها، هر کسی یه جوری اعتراض میکنه، ولی مثلا جالب این بود که بعضیا اعتراض کردن کارشون کشیدن بیرون ولی توی همون جشنواره داور بودن. اگر اعتراض میکنیم به جشنواره داورش چیه دیگه. خلاصه خیلی بحث بود، خیلی بحث سر جایزه ها بود، جایزه هایی که دادن.
خوب.
ولی در هر صورت جشنواره باید روند خودشو داشته باشه و برگزار بشه و برگزیده
باشه. ما همیشه هم گفتیم که این جشنواره متعلق به هنرمندانه، متعلق به عرصه هنر، یک روندی است. جشنواره هم یک اسمه دیگه. حالا برخی گفته بودن چون این اسم جشنواره داره ما ترجیح میدیم که مثلا یک سال شرکت نکنیم یا به هر دلیلی که هنرمندان در این زمینه آزادی عمل دارن، اما میگه که وقتی به نظر
رسیده جشنواره بیشتر مال هنرمندان نیست، مال دولته.
این جشنواره تئاتر فجر
کلا جشنواره وقتی دولت برگزار میکنه سیاستای خودش رو میده و باید اونجوری که اون میگه بری جلو و اون کارهایی که اون میخواد رو انجام بدی دیگه. جشنواره خیلی هنرمندا توش دخیل نیستن، تو سیاست گذاریش، توی اجرای خیلی کاراش، مخصوصا جشنواره فجر.
خب پس میگی که بعضی از هنرمندان به نقض غرض رسیدن و به برخی از جوایز هم یه نقدهایی وارد شد.
بله بله.
خب بعد از جشنواره میرسیم به ادامه اجرای خیلی از نمایشایی که تو جشنواره هم
جشنواره بودن. بله قرار بود که ادامه داشته باشه، ولی خب الان کارهایی که روی صحنه هستش، نمایش قهوه قجری آقای آتیلا پسیانی هستش که سالن اصلی میره، سه شنبه های لعنتی فکر می‌کنم چهار سو میره تئاتر شهر. یه نمایش هست به نام کلوچه دارچینی.
خوب.
نمایش کودک خانم، کار خانم مریم کاظمی، خیابون وزرا، سالن سینما تئاتر کانون میره.
بله.
توی کانون پرورش فکری کودکان دو تا کار هستش، هفت خان کودکان هست، کار آقای مزینانی که هفت خان رستم رو خیلی قشنگ کودکانه کار کرده با زبان کودکان، خیلی خوبه. کانون پرورشی پارک لاله، اینو من توصیه میکنم حتما نوجوانان رو برن ببرن.
حالا که توصیه میکنم یه بار دیگه پس معرفیش کن.
نمایش هفت خان کودکان، کارگردان آقای حسین مزینانی، نویسنده و کارگردان، بولوار کشاورز، خیابون حجاب، پارک لاله، مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی، هر روز ساعت 18 ساعت 6 بعد از ظهر.
بسیار
کار خیلی خوبیه. یه نمایش دیگه توی همون مرکز هست، آرزوهای یک موش کور، کارگردان وحید نفر، اون ساعت 5 هستش. این هم نمایش بسیار بسیار خلاق و خیلی خوبی هستش. در تالار هنر هم مخصوص کودکان دو نمایش هست به نام اکو و تاکو که اصلا راز آفرینشه، راز آفرینش خلقت آدم و حوا و تا به امروز و انسان امروز. نمایش ویژه نوجوانان هستش، خیلی خوبه، خیابون شهید مفتح، تالار خیابون ورزنده، تالار هنر، ساعت 18. و یه نمایش دیگه بعد از اون ساعت 7، افسانه پری دریایی، نویسنده و کارگردان آقای رضا بیات. این هم نمایش شاد و موزیکالیه برای کودکان 3 تا، خودشون نوشتن 3 تا 103 ساله.
کودک درون زنده باشه.
آره این یه مختصری بود از اجراها مخصوصا
خیلی کار خوبی کردی.
و یک خبر خیلی خوب. امروز من دو تا خبر خیلی خوب دارم. یکی یه جشنواره، اولین جشنواره نمایش‌های عروسکی در یزد داره برگزار میشه.
اولین
جشنواره تخصصی عروسکی هستش. دبیرشون خانم بنفشه بدیعی هست، از 9 تا 14 اسفند. انشالله که اتفاق خیلی خوبی بیفته.
9 تا 14 اسفند یزدی‌های عزیز میزبان اولین جشنواره نمایش‌های عروسکی هستند.
بله. و یک رپرتوار، حالا اجراهای وابسته پیوسته بگیم، اجرا پیوسته هستش از نمایش‌های سنتی،
کارگان هم فرهنگستان براش معادل پیدا کرده، ولی یک برنامه در حقیقت مشخصی است که هم در موسیقی هم در نمایش.
بله بله. از 4 فروردین تا آخر ماه صفر 4 تا نمایش تخت حوزیه و سنتی هستش
که یکیش مال خودته،
یکیش کار من هست.
خوب.
نمایش بابا کرم، نمایش رخشورشاه، نمایش چلچراغ و خفتگان چشم باز. بعدش نمایش توی ایام محرم نمایش مذهبی هست و توی سفر نمایش حالا شادی نیست، خود نمایش حالا جدی تره.
تالار مهراب هم بگو کجاست و توضیح
در مهراب بده. تقاطع خیابان امام خمینی و ولیعصر جنب هنرستان موسیقی پسران. تالار مهراب تالار خیلی قدیمیه و قدیمی های تهران همه میشناسن این تالار رو.
خب این خیلی خوبه که الان یه برنامه‌ریزی مشخص اعلام کرده یک تالار نمایشی. بله. برای اینکه هر ماه چه نمایشی رو روی صحنه بره و همه اینا یک ویژگی مشترک دارن
و میتونن مردم پیش خرید کنن. آها. و از الان برن نمایش چهارم رو، نمایش سوم رو، یا اصلا چهار تا نمایش رو با هم دیگه و امکانات خیلی خوبی، تخفیف‌های خیلی خوبی دارن میدن تا 50% کسی که پیش خرید بکنه، کسی که هم چهار تا نمایش رو با هم دیگه بخره. اینها دیگه انشاءالله در سایت،
در وبگاه،
حالا وبگاه
همین تالار مهراب، وبگاه
هم مهراب هم سایتش اعلام میشه که حالا تیوال این کارو میکنیم
یا
سایت دیگه. دو تا سایت با هم دیگه اعلام بشه ولی مردم از الان میتونن اقدام کنن، تلفن مهراب رو برن، سایت مهراب
خب
برن.
تا حالا دور نشدیم درباره همین کار خودت هم صحبت کن که یکی از این نمایش هاست.
نمایش رخشورشاه دومین کار تو اردوبهشت ما اجرا میشه، توی جشنواره 19 جشنواره نمایش سنتی اجرا شد. در مورد یه داستانیه در مورد در رخشورخونه احمدشاه قاجاره که احمدشاه به خاطر اینکه از دست یه نفر مخفی بشه مجبور میشه رخشوری کنه. ادامهشو دیگه میزنم، نمیخوام تعریف نمیکنم، نه بیان ببینم.
کمی بگو
آقای جواد انصافی بازی میکنه. بله. و
خود آقای انصافی هم نمایش داره،
خودشون هم نمایش دارن، خفتگان چشم باز. آقای وحید شاهینی هم یه نمایش دارن به نام بابا کرم که آقای کرامت رودساز بازی میکنن. آقای رضا علوی نمایش کارگردانی کردن به نام چلچراغ.
صداهاشو داریم حسین جان، هر کدام از اینا آماده بود.
آره نوشته آقای محمود استاد محمد.
بله.
که آقای محمود بصیری بازی میکنن، علی فتحعلی بازی میکنن. بعد نمایش خود من گفتی بیشتر بگم دیگه،
بگو آره تعریف کن در موردش که
تعریف کنم دیگه نمیاد تماشاگر نمیاد.
چرا انتخاب کردی؟
ببین من یه تجربه خواستم بکنم، یه ترکیبی از مجلس زنانه و خوب. سیاه بازی.
حالا در مورد هر کدوم اینا صحبت کنیم. مجلس زنانه
بس. بله مجلس زنانه یکی از شیوه های نمایش ایرانی هستش که فقط خانم ها توش نمایش بازی میکنن و مرد پوشی میکنن و نقش مرد ها رو بازی میکنن. خیلی نمایش های انتقادی بوده قبلا تو مجالس زنانه میشستن و خیلی خیلی هم اصلا دو تا سه تا کتاب داریم در موردش. آقای انصافی کتاب نوشتن و مجالسش رو گردآوری کردن. خانم ها دور هم جمع میشدن و نمایش های مختلف و به انتقاد از برخی از رفتار آقایون، چون اون موقع اجازه نداشتن خانم ها بیان روی صحنه، ولی جمع می شدن دور همدیگه و خودشون برای خودشون نمایش بازی می کنن، سیبیل می زاشتن، کلاه می زاشتن، کت می پوشیدن و نقش یه آقایی که مثلا خسیس بوده، نقش یه آقایی که فرض مثلا خصلت های بد مردانه داشته،
اینا رو به نقش
بد ضد زن داشته.
صداشو بشنویم، به بخشی شما دست
بشنویم. اول نمایشی که پیش پرده خونی میکنه الان اینجا. پیش پرده هم یکی از سنت های قدیم نمایش بوده که تماشاگر رو آماده میکردن که
بزرگان تئاتر ما،
بله بزرگان تئاتر ما پیش پرده خونی میکردن و خیلی شعرهای انتقادی سیاسی بوده.
افرادی مثل عزت الله انتظامی،
آقای مرتضی احمدی، آقای کریمی، خیلی جواد رو داشتیم، خیلی بزرگان بودن. الان اینجا اتفاقا من یکی از پیشمردهای قدیم رو پیدا کردم که بر علیه محمد علی شاه قاجار بوده. خب همون شعر رو با همون ملودی همون طوری من دارم اجرا میکنم، یعنی من پیشمرده خونم من همون با همون ملودی با همون شعر داره اجرا میکنه.
خب بریم بشنویم. خب حالا قسمت های دیگری از این نمایش رو با هم خواهیم شنید. علی یداللهی عزیز این نمایش رو اردیبهشت ماه روی صحنه میبره.
بله بله، از 4 فروردین نمایش بابا کرم اجرا شروع میشه. نوشته
صدای بابا کرم هم داریم حسین جان،
کارگردان آقای وحید شاهینی و
اونم جالبه،
نویسندگی فرهاد نقدلی.
بگو درباره چی؟
اون داستان به وجود اومدن ترانه بابا کرم و رقص بابا کرم هست که اصلا ریشش کجاست و خیلی فرهنگی، خیلی فرهنگی.
خیلی خب، یعنی به هر حال به یکی از سنت های نمایشی.
بله بله، بسیار بسیار
بسیار
بازی های نمایشی.
بسیار عالی، زنده باد، خیلی ممنونم. درباره رخدادهای روز تئاتر با هم صحبت کردیم و
الان بازم از این ماجرا چیزی میشنویم، کار من یا کار آقای بابا، آقای وحید شاهینی،
آقای معصومی میشنویم بازم ازش، یه قسمت دیگه ازش در اولین فرصت آماده میشه و میشنویم. و به هر حال یک اتفاق خوب بود، دو تا خبر خوب به ما دادی، یکی درباره جشنواره تئاتر نمایش‌های عروسکی در یزد.
بله اتفاق خیلی
یکی هم اجرای نمایش‌های سنتیانی که یادت باشه خودت یکی از منتقدان اصلی اجرا نشدن و
بله.
اجرا نرفتن نمایش‌های ایرانی روی صحنه بودی که حالا می‌بینیم الان یه برنامه‌ریزی شده، همین خیلی جای امیدواری داره.
بله حرکت خیلی خوبیه و می‌تونیم بگیم در تاریخ تئاترمون اولین رپرتوار یا بگیم چی؟ اجراهای پیوسته،
کارگان میتونیم بگیم. بله
اجراهای پیوسته نمایش سنتی پیبسته. خواهد بود که امیدوارم به یاری خدا ادامه داشته باشه و بعد از هر جشنواره مثل جشنواره سنتی، مثل جشنواره عروسکی، این رپرتوارها تو یک سالونی اتفاق بیفته و مردم بتونن این فرهنگ پیش خرید کردن، فرهنگ برنامه ریزی برای تئاتر جا بیفته. واقعا این خیلی مهمه.
ضمن این که یه پیشنهاد دیگری هم علی یداللهی مطرح کرده بود پیشتر و در برنامه پی گرفتیم، اون هم مربوط میشد به اختصاص یک جایگاه ویژه و ثابت برای اجرای تعزیه و نمایش‌های آیینی.
بله بله،
که خوشبختانه خبرهای خوبی شنیدیم از حوزه هنری، اداره هنری نمایشی حوزه هنری در این زمینه قول دادن که این رو به تحقق نزدیک بکنن و بدونید که ما این موضوع رو هم پیگیری خواهیم کرد. یک بار دیگه تلفن‌ها رو به شما عرض می‌کنم و بعد یک گزارش می‌شنویم و برمیگردیم. 220 486 220 5009.
مدت زمان زیادی از پایان برگزاری 38مین دوره از جشنواره تئاتر فجر نگذشته و هنرمندان بسیاری از استانهای مختلف به تهران آمدند تا اجراهای خودشون رو به شیوه خیابانی یا صحنه‌ای تقدیم علاقه‌مندان کنند. در این بین در خصوص شرایط اجرای نمایش در استانهای مختلف از اونها سوال کردم. در گزارش امروز دغدغه‌های هنرمندان نمایش دیگر استانها رو میشنویم. خانم قبادی یکی از هنرمندان استان ایلامه.
حسنا قبادی هستم از ایلام. از سال 86 به صورت مداوم دارم تئاتر کار میکنم، هم تئاتر صحنه‌ای هم خیابانی. قبلا کلا صحنه‌ای کار میکردم، حالا چند سالیه که به وادی خیابانی اومدم و خیلی خیلی نمایش خیابانی رو دوست دارم. رشته تحصیلی من باز هم در حوزه نمایش، کارگردانی نمایش می‌خونم دانشگاه هنر تهران. در خدمتتونم.
از تئاتر استان ایلام هم برای ما بگید چقدر استقبال مردم همراه هست با نمایش‌هایی که در این استان اجرا میشه؟
خدا رو شکر تئاتر در استان ایلام به شدت در سالهای اخیر رونق داشته و اگه تبلیغات خوبی صورت بگیره مردم شدت استقبال میکنن. و اینکه ما تا حالا سالن نداشتیم برای اجرای نمایش‌های صحنه ایمون، به خاطر همین یک توفیق اجباری بود که بیشتر خیابانی کار کنیم و بیشتر استان ایلام رو به عنوان قطب خیابانی ایران میشناسن. ولی خدا رو شکر هم در خیابانی هم در صحنه بسیار موفق داره عمل.
چه پیشنهادی برای حمایت از نمایش‌های خیابانی در جشنواره تئاتر فجر دارید؟
به نظر من اگه همون قدری که به نمایش‌های صحنه‌ای در جشنواره بها داده میشه به همون اندازه به خیابانی هم رسیدگی میشه، خیلی عالی میشه رسیدگی کنن، چون به نظر من تئاتر خیابانی تئاتر جدا از تئاتر صحنه‌ای نیست و مشقت‌های خودشو داره و اتفاقا تئاتری که تو دل مردم بیشتر باهاش همراه میشن و تئاتر رو میبینن. و تئاتر خیابانی اصلا یک وصله به جشنواره نیست، که امیدوارم سالهای دیگه این خیلی بهتر بشه.
شهرستان دهلوران هم یکی از مناطقی است که هنرمندانش با هنر نمایش سالها در جشنواره‌های مختلف هنری حضور داشتند. آقای مصطفی کلیوندی بیشتر میگوید.
مصطفی کلیوندی هستم، نویسنده، کارگردان و بازیگر. ما دهلوران جنوبی ترین نقطه غرب هستش، جز استان ایلام اما نزدیک به خاک خوزستان، نقطه صفر مرزی. چند 18-19 ساله توی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر کار داشته و سالهای متمادیه که جز برگزیده‌های تئاتر فجر و تئاترش رو با تئاتر صحنه شروع کرده. اما متاسفانه یک مجتمع خیلی بزرگ داریم که فاقد سالونه و ما ایده هامون رو بیشتر به سمت تئاتر خیابانی میبریم. نه اینکه تئاتر خیابانی به هر حال بگم چیز باشه. نه، فقط به این خاطر که ما هیچ گونه امکاناتی نداریم، نه سالن داریم، حتی الان اداره ارشاد ما رئیس نداره. یک مجتمعی رو افتتاح کردن که فاقد سالونه. من از همینجا دوستان، مسئولینی که به هر حال صدای منو میشنون، به عنوان کسی که واقعا اونجا دارم زحمت میکشم، خواهش میکنم بچهای دهلوران سالن ندارن، توی نقطه صفر مرزی حتی یک دونه پروژکتور ندارن برای یک اتاقی که بتونن ازش استفاده کنن. خواهش میکنم یه فکری به حال بچهای دهلوران بکنید.
حسن صبحانی یکی از هنرمندانی است که سالها در شهرستان میناب به اجرای نمایش می‌پردازد و گروهی نمایشی را دائر کرده.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. گروه هنری آنامیس والا یک گروهی که هم تو نمایش صحنه‌ای کار می‌کنه، هم تو نمایش خیابانی و موسیقی هم داره در جشنواره‌های مختلف کار می‌کنه و میشه گفت نزدیک به 18 ساله که ما این گروه رو داریم و در شهرستان‌های مختلف ایران و کشورهای مختلف گاه وقتی میریم اجرا می‌کنیم. تئاتر شهرستان خصوصا هرمزگان تئاتر محرومیه و البته لحاظ امکانات اون جوری که باید حمایت بشه از ما نمیشه. استان هرمزگان داره رشد میکنه ولی لحاظ سخت افزاری و حالا سالون و اینا متاسفانه کمبود داریم.
ولی علاقه من زیاده و هنرمند هم
زیاد، تماشاچی هم زیاده اونجا. ما مثلا اگه شبهایی شده که ما دو سانس اجرا میزنیم مثلا توی شهری، مثلا حالا میناب خیلی دور از تهران.
چند تا سالون هست؟
ما سالن، یه سالن داریم که مختص به تئاتر نیست، یعنی سالن شهرستانه، فرمونداری، بازرگانی، اداره ارشاد، همه شاید در سال یه بار دو بار ما بتونیم توش تئاتر اجرا میکنیم. یعنی اصلا هیچ سالنی که مختص به تئاتر باشه توی هرمزگان نیست، این نه فقط تو شهر ما، هرمزگان سالن اختصاصی تئاتر نداره.
هنرمندان نمایش استانها همواره در جشنواره‌های مختلف صاحب رتبه و جایگاه خاص خود هستند. امید است که با رفع مشکلاتی نظیر کمبود سالن و حمایت‌های مادی، فرصت ارائه آثار بیشتری از سوی این هنرمندان برای مردم سراسر ایران فراهم بشه.
اما دوستان عزیزم، سید مصطفی سعیدی، بزرگترین نقال کشور و آخرین بازمانده نسل قدیم نقالان ایران، شوربختانه چشم از جهان فرو بست، رفت تا به راه بپیوندد. علی جان.
بله، منم اینو واقعا به تمام تئاتری ها، سنتی کارا و کسانی که نمایش‌های سنتی میبینن، دوست دارن، مثل نقالی، پردخونی، تسلیت میگم و واقعا فقدانشون خیلی خیلی بزرگی،
جای خالی حس میشه،
جای خالیش حس میشه. ایشون، مرشد ترابی، خیلی ها رفتن. میدونی چرا؟ چون مرگ حقه، ولی اینکه ما جایگزینشون نداریم دیگه، تجربیاتشون رو منتقل نکردن داری. تجربیاتشون رو ثبت نکردیم، مثلا فیلم برداری بکنیم، باهاشون مصاحبه‌های کارشناسانه بکنیم، ثبت بشه اینا.
خدا رو شکر که صداشو الان داریم، میتونیم بریم به ضیافت صدای استاد سعیدی عزیز.
خیلی خوب.
اون نقطه که زیر باء بسم الله هست، اون راه نما به جمله خلق الله هست. این اولین شعری بوده که من در این سن 5 سالگی برای مردم گفتم. هر از گاهی پای نقل مرحوم شکرم می رفتم، اون وقار که من از این مرد بزرگوار دیدم باعث شد که من به طرف نقل و نقالی گرایش پیدا کنم و در سن 15 سالگی شروع کردم به نوشتن تومار شاهنامه.